عرض 116 متر. صحنی وسیع و بدون سقف و دیواری بلند و مرتفع داره، مثل برج شهرهای قدیمی که در دوران از دوله دیلمی ساخته شده بوده. این مسجد گنجایش 40,000 نفر داره.
از بعد مسجد بزرگی باشه.
آره مادر، منم شنیدم که میگن مسجد کوفه یکی از متبرکترین مساجده. در طول تاریخ این مسجد خیلی از بزرگان مثل پیغمبرمون، مثل حضرت امیرالمومنین، امام حسن و امام حسین هم توش نماز خوندن.
یعنی چند سال قدمت داره مسجد کوفه؟
البته زمان دقیقش مشخص نیست، اما طبق یه سری از روایات گفته شده که در سال 17 هجری قمری با حضور اولیه مسلمانان در کوفه در زمان سعد ابن ابی وقاص و پیشنهاد سلمان فارسی، مسجد به همراه دارالعماره دوباره ساخته شد. این یعنی اینکه قبل از اون زمان هم مسجد ساخته شده بوده و شاید به مرور زمان کمی تخریب شده بوده، اما در اون زمان دوباره بازسازی شده.
بابا، من و دوتا از دوستام قصد داریم وقتی برگشتیم این نمایشگاه کوچیکی از عکسایی که تا حالا از بناهای قدیمی مسجد انداختیم راه بندازیم. نظر شما چیه؟
خیلی هم خوبه پسرم، چون با علاقه این عکس رو انداختی و البته بود حرفه‌ایش هم رعایت کردی، مطمئنن خوبه. پس دوربینت هم بیار، از بنای قدیمی و زیبای مسجد کوفه هم حتما عکس بنداز.
آره، تو این دو روزی که اینجا بودیم کلی عکس از بناهای مساجد قدیمی انداختم، به نظرم خیلی خوب میشه.
خب پس بیاید زودتر آماده بشیم حرکت کنیم تا شب نشده برسیم.
من میرم حاضر شم ماما.
شما حاضر بشید، من دم در هتل منتظرتونم. زود بیاید پایینا.
بابا وایس، منم میام، آماده ایم. فقط یه دقیقه صبر کن تا دوربینمو بیارم.
بیا مادر جان، اینم دوربینت، رو میز بود، بیا بگیر. بریم پایین، ما هم الان میایم.
بچه ها جالبه بدونید که اسم شهر کوفه از اول کوفه نبود. اسم کوفه در ابتدا سورستان بوده.
چه جالب.
در سال 17 هجری قمری، چند ماه پس از ساخته شدن شهر بصره، سعد ابن ابی وقاص به دستور خلیفه دوم این شهر رو ساخت، جایگاهی برای سکونت رزمندگان و نیروهای نظامی در زمان فتوحات داشته باشه و بتونن همراه با خانواده های خودشون در اونجا مستقر بشن.
این مسجد نمیدونست که قراره بعد از ساخته شدنش چه اتفاقایی درونش بیفته. هر کجاشو که نگاه میکنی انگار داستان شهادت مولامون علی علیه السلام مرور میشه.
یعنی این مسجد همون مسجدی بوده که حضرت علی توی سجده به شهادت میرسن؟
آره دخترم، در سال 36 هجری با حضور امیرالمومنین در این مسجد اهمیت مسجد چندین برابر شده. امیرالمومنین بارها توی این مسجد به نماز ایستاده، بر منبر این مسجد خطبه ها خونده، بعضی از امور قضاوت و کشورداری خودش رو در اینجا انجام داده و نهایتاً در محراب این مسجد به شهادت رسید.
خدا از قاتلش نگذره.
راستی مامان، اینجا نمازم باید شکسته بخونم؟
روحانی گروه میگفت همون جوری که مسافر میتونه نمازو در مسجد الحرام و حرم امام حسین علیه السلام و مسجد النبی تمام یا شکسته بخونه، در مسجد کوفه هم میتونه تمام یا شکسته بخونه. هر جور خودت دوست داری مامان جان، هم میشه شکسته بخونی هم کامل.
باشه ممنون، پا من میرم نمازم بخونم.
برو مادر جان، اونجا مهرم هست، یه دونه واسه من بیار. بابا بیا این عکسا رو ببین، از نمای بیرونی مسجد انداختم، چطوره؟
آفرین، چه خوب شدن. اولین نفری که میاد نمایشگاه عکستون خودمه. به نظرم میتونی زیر عکسایی که میخواید بذارید یه توضیح کوچیکی هم در موردش بدید. مثلا در دوران این مسجد کوفه میتونید اینو بگید که مسجد کوفه از همون ابتدای تأسیس یکی از مراکز فرهنگی شهر به شمار میرفته. وقتی که امام علی علیه السلام وارد کوفه شدن، اول به مسجد کوفه اومدن و در اینجا برای مردم سخنرانی کردن. امام بعد از اینکه توی شهر کوفه مستقر شده بودن، توی این مسجد کوفه تفسیر قرآن و علوم دیگه‌ای درس می‌دادن. شاگردای زیادی هم مثل کمیل ابن زیاد و ابن عباس از محضر ایشون استفاده کردن.
آره بابا راست میگی، نظر خوبیه. نظر شما همیشه بی‌نظیره.
بابا جریان این محرابا و ستونای هفتگانه مسجد چیه؟ چرا بهشون میگن ستونای هفتگانه؟
میگن این ستونا و محرابای هفتگانه جایی بوده که بعضی از پیامبرا و امامان عزیز ما در کنارشون نماز خوندن. برای همینم مقدسه و این به خاطر اینه که مسجد کوفه خیلی قدیمیه. خیلی خوب، میگم اگه آماده ای دیگه کم کم بریم بچه ها.
باشه، فقط صبر کن، من دو رکعت نمازم مونده، اینو بخونم بعد.
من میرم داخل حیاط مسجد، شما هم کارتون تموم شد با زهره بیا. رضا جان بیا با هم بریم.
باشه بابا بریم. بابا من یه ایده دارم، میخوام یه عکسی بندازم.
خب من میگم تا توی شهر کوفه ایم بریم دارالاماره کوفه رو هم ببینیم.
یعنی اونجا محل حکومت کوفه بوده؟
آره، مقر استاندار و فرماندار، خانه امیر، حاکم نشین یا ارگ حکومتی بوده. تو زمانهای قدیم تو شهرهایی که امیر و حاکم اونجا حضور داشته، معمولا کنار مسجد جامع شهر مقر امارت و قصر حکومتی ساخته میشه تا برای اقامه نماز جمعه و ایراد خطبه فاصله ای نباشه. توی کوفه محل استقرار ابن زیاد رو دارالاماره میگفتن و مجالس عمومی رو توی مسجد جامع برگزار میکردن. این ساختمون کهن‌ترین ساختمون اسلامی تو عراقه. به دست سعد ابن ابی وقاص تو سال 17 هجری قمری بعد از ساختمون مسجد کوفه ساخته شده.
شکل بنای ساختمون چه جوریه؟ به نظرت میشه چند تا عکس خوب برای کارمون از اونجا بندازم؟
آره مادر چرا که نه، مهم اینه که تو با ذوق و سلیقه عکس
میدازی.
حتما عکسات عالی میشه. البته
حالا که دوست داری در موردش بدونی، قبل از اینکه بریم اونجا خوبه بهت بگم که ساختمون دارالاماره ساختمونی مربع شکل، ابعادش هم 110 در 36 متر و 110 در 24 متر، که البته از بنای اصلی اون فقط پایه ها و بعضی از دیوارهای فرو ریختش باقی مونده. این قصر که ساختمونای عبرت انگیز روزگاره پسرم.
عبرت؟ چطور مگه؟ من چه اتفاقی افتاده؟
تو این قصر مسلم به شهادت رسید. سر مبارک امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا رو به نمایش گذاشته و بعدش هم سرای قاتلان و بزرگواران از طرف انتقام گیرندگانشون به نمایش در اومد.
خدا خودش عذاب ظالما رو زیاد کنه. روحانی مسجد میگفت دارالحکومه همون جایی بوده که وقتی حضرت زینب و فرزندان امام حسین علیه السلام و به عنوان اسیر میارن اونجا، وقتی در مقابل چشمهای حضرت زینب سر مبارک برادر رو میارن، حضرت زینب یه سخنرانی عجیب و تکان دهنده.
همون جمله معروفشون که میگن در کربلا چیزی ندیدم جز زیبایی.
آره درسته. وقتی که به سرگذشت و گذشت زمان فکر میکنیم، میبینیم که چقدر زمان زود میگذره و این ماییم که باید از زندگی گذشته ها درس بگیریم.
بابا معلوم نشده که شکل اولیه و اصلی اون ساختمون چجوری بوده؟
چرا؟ گفته شده که علائم نشان میده دارالعمارة 4 دیوار به طول 170 متر داشته که ارتفاع متوسط اون 14 متر بوده و هر دیوار از ظل خارجی به 6 تا برج نیم دایره متصل بوده. فاصله هر برج با اون یکی‌ها 24 تا 60 متر بوده و ارتفاع اونا حدود 20 متر. بنای محکم قصر و نوع مهندسی اون دارالعمارة رو از هجوم خارجی مسون نگه می داشته. کنار بعضی از درهای اصلی اتاقایی به عنوان زندان و مطبخ وجود داشته.
عجب. خب پس بیایید زودتر بریم. باید از وقتمون خوب استفاده کنیم.
باشه بریم. فقط میگم اول بریم ببینیم این اطراف مغازه‌ای بازاری چیزی پیدا میشه.
خیلی چی بخریم ماما؟
اتفاقا ماما وقتی داشتیم میومدیم سمت مسجد کوفه یه چند تا از این مغازه این اطراف دیدیم.
خب پس بیایید بریم ببینیم باز است یا نه. از همونجا سوغاتی ها رو بگیریم که دیگه خیالمون راحت راحت باشه.
حالا بیایید بریم ببینیم پیدا میکنیم اصلا یا نه.
پناه آخر. نویسنده یاسمن شکرگزار. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، ماندانا اصلانی، سیما خوششش، ماندانا محسنی. کارگردان: مهدی نمینی مقدم. گوینده: احمد گنجی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت اول.
چای تو بخور مرد خانم، سرد میشه از دهن میفته. دستت در نکنه طیب خانم، زحمت کشیدی.
چه زحمتی، زحمت شما کشیدی که این مدت مثل یه خواهر کنار من بودی.
وظیفه همسایگیه، همسایه یه وقت از فامیل با آدم نزدیک در.
آره به خدا.
من شما چند سال دیوار به دیوار همین؟ کمش 30 ساله. ببینم کدوم خواهر و برادر این همه مدت کنار آدم میمونن.
درسته. همین خواهر و برادر من بیشتر از یه هفته نتونستن اینجا بمونن. راه دوره و رابطه ها ناخودآگاه کمرنگ میشه دیگه.
واسه این همین میگم همسایه از فامیل با آدم نزدیک داره. خب به سلامتی حوری جانم که اومد پیش تو.
آره ملوک خیلی. گفتم حوری جان هر کار میخوای بکنی زودتر بکن، الان نیاد اومدنت میفته بعد دهی اول محرم.
بله دیگه، از فردا اینجا شلوغ میشه
مثل هر سال. جای آج کازم چقدر خالی.
خدا رحمتش.
هر سال چند روز مونده به محرم میرفت تو زیرزمین، دیگا و قابل محرم یاورد تو حیات میفتد به شستنشون. صدای شستن ظرفا وقتی از حیات میومد میفهمیدم که چیزی به محرم نمونده.
عزیز این استکانا رو آوردم.
دست درد نکنه مادر، الان حرف همین استکانا بود.
کلی خاک گرفتن دیگه، سال به سال استفاده میشن. خونه رو دو روز گردگیری نمی‌کنیم، دو سانت خاک رو همه چیز میشینه. وای به حال زیر زمین خونه.
بله میگم عزیز این استکانا کم نیست.
نه مادر،
اگه عزادارا بیشترشن کم میادا، هر سال یکی دو دست اضافه میکردیم.
کم اومد من از خونه خودم میارم.
دستتون درد نکنه ملوک خانم، اما خودمون بخریم خیالمون دیگه راحته.
حالا گذرت به مغازه آقا بهروز افتاد، یه 3-4 دستی بخر.
چشم.
پرچمارم بگو آقا محسن بیاره بزنه جلوی در.
یه چند تا وسیله توی خونه مونده بود، رفت اونا رو بیاره.
بنده خدا دست تنهاست.
سجاد خیلی کار داشت، گفت به این زودیا نمیتونه بیاد.
اونم حد خود، بالاخره کار و زن و بچه مگه کم مسئولیتیه؟
بنده خدا دلش اینجاست، هی زنگ میزنه همه چی رو کنترل میکنه.
زنده باشه همیشه
انشالله.
بعد حاج کاظم هر چی باشه مرد این خانواده آقا سجاده. البته آقا محسن هم جای خودشو داره ها. خب آدم واقعیتی که نمیتونه کتمان کنه، داماد جای پسر آدمو پر نمیکنه.
ملوک خانم محسن هم مثل پسر هم میمونه.
بله در خوبی آقا محسن که شکی نیست. خودم به چشمام دیدم که توی این 40 روز که از فوت حاج کاظم گذشت چطور بالو پر شما رو گرفت. اتفاقا دیشب به آقا محمود میگفتم آدم یه داماد مثل آقا محسن داشته باشه از پسر بی نیاز به خدا.
خدا یه داماد مثل محسن قسمت سمیرا جون کنه.
اینشالله تا قسمت چی باشه. حالا هر کاری بود رو کمک آقا محمودم حساب کنی.
زنده باشه دیگه کاری نیست، کارای خورده ریزه.
فکر میکنی همین که فردا در این خونه به روی عزاداره امام حسین بازشه کاری که رو سرمون میریزه؟
بله، اما سعی میکنیم همه کارا رو امشب تموم کنیم.
انشالله. ببینم از اون آدم لامروت چه خبر؟
فلکه هیچ، زندان.
منتظریم دادگاهش برگزار شه.
با بی احتیاطیشون چطور با زندگی مردم بازی میکنه؟
بله
خدا رحمت کنه آجا.
خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
الهی آمین. هممون رفتنی، مهم اینه که با چه کوله باری میره. حاج کاظم فقط خوبی و درستی از خودش یادگار بذاره. درسته هممون از رفتنشون حسابی قصه دار شدیم، اما خدا رو خوش نمیاد انقدر طولانیش کنیم. واسه همین امروز اومدم هم کمک حالتون باشم هم اینا رو بهتون بدم. بفرمایید.
چی هست ملک خانم؟
ناقابله، لباسه برای شما و حوریه جون.
به چه مناسبت؟
ببین حوریه جون، 40 روز از فوت حاج کاظم گذشته. قبول میدونم درد نبودنش بزرگه و دلتون نمیاد لباس مشکیاتونو در بیاری. فردا محرمه، شما هم که راست دارین محرم مشکی بپوشید. امروز مشکی دستتون در بیاری. خواهش میکنم.
دستتون درد نکنه ملوک خانم.
دستت درد نکنه. والله نمیدونم
هیچی نه، هیچ. فقط حرف منو زمین ننداز. حاج کاظم هم راضی نیست شما با خودتون اینجوری بکنید. یادمه اون موقع که مادر خدا بیامرز من مرد، همین حاج کاظم میگفت آدم قصهش میگیره همیشه شما رو با مشکی میبینه. من مطمئنم الان ناراحت شما رو اینطوری میبینه.
راست میگه مامان، بابا دوست نداشت آدم طولانی مدت لباس مشکی تنش باشه.
طیبه
چشم.
به خاطر لطف شما چشم. بری جان مادر ببرتنید کن.
میرم ماما.
طیبه خانم خودت هم پاشو پاشو تا من اینجا هستم این لباسو تنت کن. نمیدونم اندازت خریدم یا نه.
اندازه هست.
حالا شما پاشو بپوش بعد بگو اندازه هست.
از دست تو ملوک خانم.
آخه میدونم تا اجبارت نکنم تو بخواست خودت این مشکی رو در نمیاری.
چشم چشم.
دستت درد نکنه، دلمو شاد کردی.
خدا رو شد با اینکه جمعیت زیاد بود اما چیزی کم و کس نیومد.
بله شکر خدا همه چی به خوبی برگزار شد.
خیلی خسته شدی.
راستش فکر نمی کردم شب اول محرم این همه جمعیت بیاد.
میگم اما خوب شد رفتیم اون استکانه رو خریدی.
بله هم اونا استفاده شد هم مال شما.
عزاداری امام حسینه،
کم چیزی نیست که.
بیا کنار من میشونم بقیه رو.
نه قربون دستتون، اینا رو میخوام بعدم بشورم. عزیز کجاست؟
رفت بردقه مهمونه تا دم در.
همی رفتن؟
آره فقط یه خانمی داشت بچه شیر میداد، فکر کنم الان اونم رفته باشه.
ای مولوک خانم اونجاست که؟
نرفته؟
نه
وا چه راحت هم نشسته.
بچهش هم که خوابونده.
بریم ببینیم،
شاید آشنای مادره.
شایه
بریم.
عزاداریتون قبول باشه.
خیلی ممنونم، همینطور برای شما.
ای جان چه بچه نازی هم داری. اسمش چیه؟
بهاره. اسمش بهاره است.
ماشاءالله. یه سالی شده نه؟
بله چند روز دیگه یه سالش تموم میشه.
به سلامتی. قبلا هم اینجا تشریف آورده بودین؟
نه نه سال اولیه که میام.
آها پس با طیبه خانم آشنا نیستی؟
نه خیر خیلی نمیشناسمش.
همونه. آخه دیدم مجلس تموم شده نرفتی، گفتم حتما قاعده و قانون اینجا رو نمیشناسی.
بله همینطوره آشنا نیستم.
هر شب از ساعت 6 تا 8 اینجا عزاداری داریم. انشالله فردا بیاد قدمتون رو چشمامونه.
درسته.
کسی قراره بیاد دنبالتون؟
نه.
پس براتون آژانس بگیرم.
راستش من اینجا کسی رو ندارم.
یعنی چی کسی رو نداری؟
من تهران زندگی نمی کنم.
پس تکلیف چیه؟ میخوای چی کار کنی؟
نمیدونم. از ترمینال که اومدم بیرون دنبال یه جایی برای موندن همینطور آواره کوچه و خیابون شدم. چشمم به مسافرخونه نخورد تا اینکه تابلوی زینبیه شما رو دیدم. گفتم بیام یه روزه بشنوم تا بعدش ببینم چی میشه.
خیلی خوش اومدید. اما
بله خوش اومدین، ولی از من میپرسیدین بهتون میگفتم برای پیدا کردن مسافرخونه و هتل کجا باید برید.
هتل که خیلی گرون میشه.
قوم و خویش اینجا نداری؟
نه.
وا پس برای چی پاشدی اومدی؟
خب حتما کار داره ملوک خانم.
بله گرفتار کار شوهرم شدم، یه گرفتاری داره که برای حل کردنش اومدم.
خودش تو خونه نشسته و تو رو فرستاده یه شهر غریب گرفتاریش حل کنی؟
خودش زندانه.
عجب.
ای بابا
پس بگو گرفتاریش چیه.
بله گرفتار زندون شد.
خب الان میخواید چی کار کنید؟
به خدا نمیدونم، من از این تهران خیلی میترسم، نمیدونم باید کجا برم.
حق داری، آدم این موقع شب هیچ جا جرأت پیدا نمیکنه بره.
ببخشید پر روی ها، اما میخواستم اگه طیبه خانم اجازه بدن اینجا بمونم. میشه
اینجا؟
شرمندم به خدا.
خب راستش چی بگم؟ میدونید تا به حال یه همچین چیزی برامون پیش نیومده. شما اجازه بدید من به مادرم بگم.
دست شما درد نکنه.
ببین خانم، اسم چیه؟
مریم.
ببین مریم خانم، اینجا تهرونه، یکم قضیهش با جاهای دیگه فرق میکنه. اینو گفتم تو اگه طیبه خانم راضی نشد ناراحت نشی.
نه ناراحت نمیشم.
خب بذارید من با مادرم صحبت کنم ببینم چی میشه.
یا من قربونتون برم، دستتون درد نکنه.
صبر کن موریه جون، صبر کن.
این چی میگه؟ والا منم مثل شما شوکه شدم. مردم خیلی پررو شدم.
نذاری مامانت قبول کنه ها، آدم توی این دور زمونه به چشمشم نمیتونه اعتماد کنه، چه برسه به آدم غریبه.
درسته،
من چشمم از مادرت میترسه.
میشناسیدش که، منم میترسم بگم و بگی باشه.
دخترش هستی، حرفت برو داره، یه جوری بگو قبول نکنه. به خدا آدم تو حوادث روزنامه میخونه یا تو کوچه و محل به گوشش میرسه، چه جوری با همین دل رحمی از خونه آدم دزدی میشه یا حتی اتفاقی بدتر میفته.
میدونم ملوک خانم، میدونم.
پس برو برو، اما رأی مادرتو بزن و بیا
ببینم چی میشه.
منم برگردم پیشش از زیر زبونش بکشم ببینم راستی راستی حکایتش چیه، اصلا یه وقت دست کجی نکنه.
خیلی خوب باشه، برید منم برم ببینم چی میشه.
من و رسوایی و این بار گناه، تو و تنهایی و چشم سیاه، از من تازه مسلمان بگذر 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 از سر پیمان بگذر بگذر. دین دیوانه بدین عشق تو شد، جاده شک به یقین عشق تو شد. مستم از جام توهی حیرانی، باده نوشیده شده پنهانی، باده نوشیده شده پنهانی.
خیلی متشکرم که همراه ما بودید. به پایان این بخش از برنامه رادیو سوا رسیدیم. دعوت میکنم که با همکارانم در بخش صبحگاهی همراه باشید.
دوست داشتم تو لابلای حرفات، از اون وقتی که اینجایی یه مرزی بین ما بوده، شاید احساس دوست داشتن برای هر دومون زوده، برای هر دومون زوده. یه روز گریه تو چشمات، یه روز داری میخندی، چه ساده عاشقم میشی، چه ساده دل نمیبندی. بگو دوستم داری یا نه، بذار قلبت تو راحت شه. دارم یه حسی توی چشمات، یه چیزی مثل دوست داشتن تو لابلای حرفات، از اون وقتی یه چیزی مثل دوست داشتن تو لابلای حرفات، از اون وقتی که اینجایی یه مرزی بین ما بوده، شاید احساس دوست داشتن برای هر دومون زوده، برای هر دومون زوده. یه روز گریه تو چشمات، یه روز.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.